و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وارد دومین بخش این مجله شدیم. با من همراه بودید نوشین سیدحسینی و البته گزارش های همکارانم و صد البته رضا جمالی که نیم ساعت پیش با اخبار اینجا بود، همچنان هم اینجاست، همین الان اومده که شما رو در جریان آخرین رویدادها قرار بده. رضا
ممنون نوشین، شب بخیر شنوندگان محترم. در پی وتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه از سوی چین و روسیه، انتقادها علیه این دو کشور در سازمان ملل ادامه دارد. سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت این دو کشور را متهم کرد که مردم سوریه را می‌فروشند تا از مستبدی شکست خورده دفاع کنند. ژرار آرور نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز گفت چین و روسیه با سیاست سرکوبی که دمشق در پیش گرفته همدست شدند. روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران سوریه را اقدامی نامناسب و یک طرفه در جهت تغییر رژیم سوریه خوانده است. در خبری دیگر، در واکنش به اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اسلامگرایان اردن از مسلمانان جهان خواستند محصولات این دو کشور را تحریم کنند. حمام سعید رهبر اخوان المسلمین اردن روز یکشنبه با اعلام اینکه روسیه و چین نشان دادند در کشتار مردم سوریه نقش دارند، وتوی این دو کشور را اقدامی علیه تمامی اعراب و مسلمانان خواند و خواستار تحریم کالاهای چین و روسیه در حمایت از مردم سوریه شد. همچنین در پی ادامه سرکوب‌های خونین ارتش سوریه در اطراف شهر هومس که به گفته مخالفان بشار اسد بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است، معترضان به 7 سفارت این کشور در سراسر جهان حمله کردند. در تازه‌ترین مورد حدود 40 معترض به سفارت سوریه در استرالیا حمله و وسایل آن را تخریب کردند. مخالفان حکومت بشار اسد در 2 روز گذشته در اعتراض به آنچه کشتار در هومس می‌خواندند، به سفارتخانه‌های سوریه در بریتانیا، مصر، یونان، آلمان، کویت و لیبی نیز حمله کردند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران موانعی را بر سر همکاری‌های بازرگانی ایران و ونزوئلا ایجاد کرده است. آقای چاوز روز شنبه گفت که تحریم‌ها بر فعالیت‌های کارخانه مشترک ایران و ونزوئلا برای مونتاژ خودرو تأثیر گذاشته و وارد کردن برخی قطعات از ایران و حتی انتقال بدهی‌های مالی ونزوئلا به ایران نیز دشوار شده است. روابط بازرگانی ایران و ونزوئلا در چند سال گذشته بسیار گسترده شده و شرکت‌های ایرانی در ساخت منازل دولتی، تراکتورسازی و فرآورده‌های لبنی در ونزوئلا نیز سرمایه‌گذاری کردند. با گذشت 4 روز از ارائه لایحه بودجه سال 91 به مجلس شورای اسلامی، شمار انتقادها از این لایحه بالا گرفته است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر این لایحه را حیرت‌آور خوانده و گفته است که لایحه بودجه 91 مجموعه‌ای در هم ریخته و ناقص است که فهمش طول می‌کشد، چه برسد به رسیدگی و تصویب آن. در اظهار نظر دیگری، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 5 تخلف عمده دولت را در عدم درج درآمدها و هزینه‌ها خبر داده است. با این حال، به گزارش مهر، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بودجه سال 91 را لایحه‌ای شفاف خواند که بسیار واقعی تهیه و تنظیم شده است.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این بخش از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدای دیگر، صدای زنان گوش کنید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. اما من قبل از این برنامه از شما خداحافظی می‌کنم تا حدود 2 ساعت و نیم دیگه و مجله شبانگاهی.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. در برنامه این هفته به دو موضوع ختنه زنان و قتل‌های ناموسی زنان می‌پردازیم. لازم است همینجا یادآوری کنم که برنامه این هفته حاوی مطالب خشونت‌آمیز است. پس توصیه می‌کنم که اگر کودکان اطراف شما هستند و امکان شنیدن برنامه را دارند، یا آنها را در جای دیگری سرگرم کنید یا شنیدن برنامه را به بازپخش آن موکول کنید. این برنامه در ساعت‌های 9 صبح و 1 بعد از ظهر روز دوشنبه مجدداً پخش خواهد شد. همینطور می‌توانید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com برنامه را به طور کامل گوش کنید. با ما بید. دوشنبه 16 بهمن ماه 6 فوریه مصادف است با روز جهانی منع ختنه علیه زنان. مبارزه با ختنه زنان در جهان بیش از 60 سال پیش آغاز شد و بررسی‌ها نشان داده که مبارزه مداوم زنان با آن توانسته آمار زنان ختنه شده را تا 70% کاهش دهد. اما آخرین آمارگیری‌ها نشان داده که در هر 10 ثانیه در نقطه‌ای از دنیا دختری ختنه می‌شود. سازمان بهداشت جهانی در آمار خود در سال 2008 نشان داد که حدود 140 میلیون زن در دنیا ختنه شده‌اند و هر سال 3 میلیون زن زیر تیغ ختنه‌گران می‌روند. با اینکه مبارزه علیه ختنه شدن 60 سال پیش آغاز شد، اما در سالهای اخیر رنگ و بویی دیگر یافته. فاطمه مرنیسی اولین زنی بود که در کتاب خود به نام چهره عریان زن عرب برای اولین بار در مورد جزئیات ختنه زنان سخن گفت و پس از آن چند تن از زنانی که خود قربانی سنت ختنه شده بودند پرده از رازهای خود برداشتند. در آخرین نمونه از این دست در فروردین ماه گذشته یک زن نماینده مجلس کنیا، سوفیا عبدی نور، در مجلس این کشور از ختنه شدن خودش سخن گفت. سخنانی که سبب شد قانون ممنوعیت ختنه در کنیا که تا پیش از این 1/3 زنان در آن کشور ختنه می شدند تصویب شود. بر اساس این قانون کسانی که دست به ختنه زنان می زنند به پرداخت جریمه نقدی و 7 سال زندان محکوم خواهند شد و اگر ختنه کردن منجر به مرگ دختر شود حداکثر محکومیت ختنه کننده حبس ابد خواهد بود. سوفیا عبدی نور به مدت 16 سال با ختنه کردن زنان مبارزه کرده. سوفیا عبدی نور در پارلمان کنیا سخنرانی خودش را این گونه آغاز کرد: زمانی که لایحه قانون ممنوعیت ختنه کردن زنان در مجلس به بحث گذاشته شد، من در واقع متن سخنرانی دیگری آماده کرده بودم، اما به یک بار دریافتم که من بایستی از تجربیات خودم صحبت کنم، نه به خاطر شخص خودم بلکه برای 3 میلیون دختری که سالیانه در جهان ختنه می‌شوند. سوفیا عبدی نور برای اعضای پارلمان کنیا تعریف کرد که چگونه زمانی که 7 ساله بوده به اتفاق 8 تن از دوستانش نزد پیرزنی برده شدند که می‌خواست سنت‌های خاص ختنه کردنشان را به اجرا درآورد. پیرزنی که در آستانه کولی قرار داشته به وسیله یک تیغ بدون بیهوشی بخشی از اندام‌های جنسی دختران را بریده و سپس با خارهای درخت آکیا آن را به هم دوخته است. سوفیا در حین تعریف کردن ماجرای خود در مجلس کنیا چندین بار به گریه افتاد و تعداد زیادی از نمایندگان نیز همراه وی گریستند، حتی آنانی که قبلاً با تصویب چنین قانونی مخالفت می‌ورزیدند. اما واریستیری مانکن، زن بین‌المللی سومالیایی تبار، زنی بود که در سال 2005 در کتابی شرح کامل ختنه شدن خودش را نوشت. واریستیری در کتاب گل صحرا که در ایران نیز ترجمه و منتشر شده است خاطرات خود را بازگو کرده. دوران کودکی او در زندگی کوچنشینی به ویژه در نگهداری از حیوانات گذشته، در کودکی ختنه شده و در 12 سالگی از زندگی کوچنشینی صحرایی و ازدواج اجباری فرار کرده، زیرا پدرش او را به عقد مردی 60 ساله درآورده بود. امروز واریس با عنوان سفیر سازمان ملل متحد در راه توقف ختنه زنان جهان فعالیت می‌کند. واریستیری نویسنده کتاب گل صحرا در مورد جزئیات ختنه شدنش در 12 سالگی اینگونه نوشته است: هوا هنوز تاریک بود. قبل از سحر، زمانی که تاریکی کم کم جای خود را به روشنایی می داد و سیاهی آسمان به خاکستری می یرایید، مادرم با اشاره به من فهماند که ساکت باشم و دستش را بگیرم. من پتوی کوچکم را پس زدم و خوابالود تلو تلو خوران به دنبال او راه افتادم. حالا می دانم چرا دختران را صبح زود با خود می برند. می خواستند قبل از اینکه کسی بیدار شود آنها را ببرند تا صدای فریادشان شنیده نشود. ما از محلی که زندگی می کردیم دور شدیم و به سمت دشت رفتیم. مادرم گفت اینجا منتظر میمانیم و ما بر روی زمین سرد به انتظار نشستیم. خیلی زود صدای لخ لخ صندل‌های زن کولی را شنیدم. مادرم نامش را صدا کرد و گفت: خودت هستی؟ بله، اینجایم. هنوز هیچ چیز نمی‌دیدم، فقط صدایش را شنیدم. بدون اینکه نزدیک شدنش را ببینم، ناگهان او را در کنار خود احساس کردم. او به سنگ صاف و بزرگی اشاره کرد و گفت: آنجا بنشین. نگفت چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد، نگفت بسیار دردناک است، فقط گفت: تو باید دختر شجاعی باشی، و کارش را مثل یک جلاد شروع کرد. مادرم پشت سرم نشست و سرم را به سینه‌اش چسباند. پاهایش را دور بدن من احاطه کرد. ریشه درختی را که در دست داشت بین دندان‌های من گذاشت. گفت: گاز بزن. از ترس خشک شده بودم. من به میان پاهایم خیره شدم و دیدم زن کولی با یک روسری رنگی که دور سرش پیچیده بود همراه با یک پیراهن سبک پنبه‌ای نگاهی مانند نگاه مرده داشت. دستهایش داخل کیف دستیش که از جنس گلیم هایی بود که روی آن میخوابیدیم در جستجو بود. او از داخل آن کیف یک کیف کوچک نخی بیرون آورد. با انگشتان بلندش داخل آن را گشت و بالاخره یک تیغ ریش تراشه شکسته بیرون کشید. به سرعت تیغ را از این رو به آن رو چرخاند و امتحان کرد. خورشید به سختی بالا آمده بود. نور به اندازه‌ای بود که رنگ‌ها را ببینم، ولی نه با جزئیات. خون خشک شده‌ای را روی لبه دندان داره تیغ دیدم. روی تیغ توف کرد و با لباسش آن را پاک کرد. همچنان که آن را به لباسش می‌سابید، دنیای من ناگهان تاریک شد. مادرم دستمالی را روی چشمانم انداخت.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
در روایت‌های مختلفی که در مورد ختنه زنان وجود دارد، مادران مهمترین عنصر داستان هستند. زنی دختری می‌زاید و او را در اختیار زن دیگری قرار می‌دهد تا او را ختنه کند. دختر ختنه شده مادر می‌شود و باز اجازه می‌دهد که دخترش را ختنه کنند. پروین ذبیحی، کارشناس مسائل زنان، ساکن مریوان، اما این حلقه را حلقه این مردانه می‌داند که تنها مجریانش زنانند.
این سنت من زنانش نمی‌دونم. من میگم از طریق زنان داره منتقل میشه، ولی در واقع اصرار مردان. اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزنم. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه در واقع، و این خواسته رسا کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه است دیگه خانم. همه جا رد پاهای مردها رو شما میبینید که تو افریقا، تو نمیدونم هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون. زنی که ختنه نشده است، وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده. کثیفه، دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردان است، ولی از طریق زنا اعمال میشه به نظر من. بله، خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختمه میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این مسئله.
به گفته محققان، یکی از دلایل سنتی ختنه زنان حفظ پاکی دختران است. پروین ذبیحی:
تو کشورهایی که خیلی رواج داره مثل مصر و عراق و خیلی جاهای دیگه، واقعا تابلو این مسئله برای ازدواج فکر میکنن دختر ختنه نشده دنبال همون زبون مثلا معروف دنبال شکنه‌های جنسی میره، ارتباطات دوست پسر میگیره، نمیزم فلان میشه، اخلاق خراب میشه، و فکر میکنن اگر دختر رو ختنه بکنن دیگه احساسات نسبت به جنس مخالف توش باقی نمیمونه و میشه پای میمونه. در نتیجه خب هر چقدر هم پاکتر باشه زودتر و شوهر بهتر گیرش میاد. این دختر اونقدر باید پاک باشه که مطلوب بشه.
اما دخترانی هم هستند که ختنه نمی شوند. دخترانی که خانواده های آنها علی‌رغم زندگی در این مناطق به این درک رسیدند که ختنه دخترانشان جز آسیب عمیق جسمی و روحی هیچ بازدهی برای زندگی آینده آنان ندارد. پروین ذبیحی:
در کنده که میرن و میان دیگه نه خودشون حاضر به اون کار میشن خیلی کم، نه اجازه میدن بچه هاشونم اون عمل در موردشون انجام بشه. اینجا آگاهی کم کم داره غالب میشه بر افسانه و سنت و نمیدونم باورهای عقب افتاده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دوشنبه هفته گذشته خبر اول بسیاری از سایت‌های خبری جهان به قتلی ناموسی در ایالت اونتاریوی کانادا اختصاص داشت، جایی که اعضای یک خانواده افغانی، پدر، مادر و پسر بزرگ، 4 عضو خانواده یعنی 3 خواهر و همسر اول پدر را به قتل رسانده بودند. پلیس کانادا که روند قضایی پرونده را از سال 2009 میلادی پیگیری می‌کرد، به این نتیجه رسیده بود که قتلی که در ابتدا حادثه‌ای نمایانده شده بود، ریشه در سنت‌های قربانیان دارد. محمد شفیع، توبا و حامد اعضای یک خانواده افغانی بودند که تنها 2 قبل یعنی سال 2007 به کانادا مهاجرت کرده بودند. آنگونه که صبورالله سیاه سنگ، جامعه شناس افغان ساکن تورنتو نوشته است، رونا یکی از قربانیان و محمد شفیع یکی از متهمان پرونده 33 سال پیش در افغانستان ازدواج کرده بودند و پس از 10 سال زندگی مشترک، شفیع با عنوان همسر دوم با توبا پیوند زناشویی بسته، زیرا به گفته او رونا نمیتوانسته مادر شود. توبا و شفی در حالی که رونا هم در خانه مشترک آنها زندگی میکرد، صاحب 7 فرزند شدند. آنها پس از مهاجرت به پاکستان به استرالیا رفتند و در نهایت در سال 2007 میلادی به کانادا آمده و درخواست پناهندگی کردند. با مهاجرت به کانادا اما زندگی آنها تغییر کرد. زینب دختر 19 ساله خانواده عاشق شد و وقتی با مخالفت خانواده‌اش در ازدواج با پسر پاکستانی کانادایی روبرو شد، به مدت 2 هفته به خانه امن پناه برد. میگویند که سحر دختر 17 ساله شفی نیز دوست پسر داشته و پدر و مادر او حتی در مورد گیتی دختر 13 ساله هم بدگمان بودند. در این میان رونا همسر اول شفی تنها کسی بوده که از آزادی‌های اجتماعی دختران حمایت می‌کرده. آنگونه که پلیس کانادا میگوید همه اینها سبب شده که شفی، توبا و حامد تصمیم به قتل 4 فرد بیگناه بگیرند. محمد شفی با اینکه ابتدا اعلام کرده بود که اتومبیل حامل 4 جسد در آبگیری در نزدیکی رودخانه آمازون غرق شده است، اما در جریان بازجویی‌ها اعلام کرد که از نظر او هر دختر یا زنی که از رسوم حاکم بر جامعه سرپیچی کند، سبب سرشکستگی و لکه ننگ خانواده خواهد بود. شفی در دادگاه گفته بود اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند، باز هم میگویم برای من چیزی بالاتر از ننگ و ناموس نیست. خود و سرنوشتم را به خداوند تعالی می‌سپارم. خداوند من و زنم را بی عزت نسازد. قضات شهر کینگستون کانادا هر 3 نفر را به تحمل هر 25 سال زندان محکوم کردند. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، مهمان این هفته ماست تا بار دیگر نگاهی داشته باشیم به قتل‌های ناموسی، این بار در جوامع مهاجر و مسلمان.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
طائفی، برای ما بگید که چرا با تمامی تلاش هایی که در جهان داره صورت میگیره و چرا قتل های ناموسی متوقف نمیشه؟
واقعیت اینه که پشت این پدیده یا اتفاقی که امروز مشاهده هستیم، و آخرین اتفاقی که در شاید بین حداقل بین ایرانی ها و افغانی ها به نحوی میشه گفت که ثبت شده، پشت این داستان دلایل متعددی نهفته است. اولین شاید مهمترین پارامتر هست که نگرش های مردانه است که عمدتاً به اصطلاح این جریان رو هدایت میکنه، یعنی نوع نگاه به زن از طرف جامعه و به ویژه مردان که صاحبان قدرت هستن، به ویژه در نهاد خانواده و خاصه در کشورهای مثل کشورهای ما عمدتاً مردان هستن که سرپرستی اصطلاح خانواده را از بُعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عهده‌دار هستند. این نگرش مردانه نسبت به زن که زن در مرتبه چندم اهمیت قرار میده، و همینطور این نگرش نسبت به کودک، حتی یعنی از نگاه بزرگسالان به کودک خردسالان نگاه کنیم، باز این نگاه به کودک هم وجود داره و این نشون میده که اساسا کودک و یا زن توانایی حق انتخاب یا راندن به مسیری که خودشون دوست دارن رو نخواهند داشت، و لذا با هر گونه تعدی یا به فراتر رفتن از مرزهایی که از قبل براش تعریف شده در قالب سنت‌های رایج، لذا با سرکوب یا هر شکلی از برخورد فیزیکی در واقع رو برو خواهند شد. نکته دوم اینکه این نگرش مردگرایانه اساسا باز تولید میشه به واسطه این نگرش دینی که در جوامع مثل ما حاکم هست، به ویژه در اندیشه اسلامی. به نظر میاد که در تاریخی و حتی در مضامین به اصطلاح متون اسلامی نشان از این است که قتل‌های ناموسی عمدتا در کشورهای مسلمان رخ میده، و این گرایش دلالت بر این داره که اندیشه اسلامی اساسا پذیرای این نیست که هنان زنان فراتر از یا حداقل برابر با مردان بتونن عرض اندام بکنن یا در عرصه های اجتماعی وارد بشن. یه پارامترهای دیگری هم در این میان به نظر من نقش ایفا میکنه، تسلب بودن و یا سختی و انعطاف ناپذیری ساختارهای اجتماعی مبتنی بر ساختار عشیرتی، قبیله‌ای و خویشاوند سالاری است. اون جوامع سنتی و گاه حتی بدوی مثل برخی از اجتماع در افغانستان یا حتی در ایران هم مشاهده هستیم در برخی از نقاط ایران، که نشان از این است که جامعه به شکل خیلی متسلب و ناپویا یا به تعبیری ایستا اساسا هیچ گونه تغییر و تحولی رو به خودش جا نمیده، ولذا به سرسختانه حتی با شکل خونآلود و خشونت آمیز تلاش میکنه ساختارهای موجودش رو به نحوی حفظ کنه، حتی اگر به قیمت از هم پاشیده شدن ارکان اون خانواده بشه، یعنی پدری اعضای خانواده خودش رو بکشه. به این البته به شما عرض بکنم که در برخی از متون، در متون اسلامی ما به نحوی تجربه هم شده، حتی در فرهنگ عامه یا سنت قبیله ما هم به نحوی مورد تجویز هست، نه تنها در ایران، در افغانستان، در مناطق کردستان، در حتی در برخی از مناطق ترکیه و در حتی پاکستان باز ما شاهد موارد از این دست هستیم. به نظر میرسه با توجه به این 4-5 تا فاکتور اصلی که به نحوی بهش اشاره کردم، اون چیزی که باعث میشه که این پدیده همچنان به جان سختی خودش ادامه میده، نشان از این است که دلایل بروز این پدیده همچنان به قوت خودش بیرون از ما، به عنوان یک امر اجتماعی بیرون از ما وجود داره و به حیات خودش ادامه میده.
اما آقای طائفی، در مقایسه دو نوع از این قتل‌های ناموسی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و خبر اون منتشر شده، یه فاکتورهای دیگه‌ای به نظر میرسه که ممکنه که وجود داشته باشه. ما در آخرین نمونه‌ای که در ایران اتفاق افتاد و در اون مردی با استفاده از یه اسلحه شکاری سه دختر خودش رو به قتل رسوند، این رو داشتیم که این آقا در واقع تحت تاثیر جامعه اطرافش بود، بعد از بیرون اومدن از زندان بود و معتقد بود که با این شرایط که خودش داره دوران زندان رو سپری میکنه قادر به کنترل وضعیت دخترانش نیست، چه از نظر کنترل اجتماعی اونها و چه تأمین هزینه های مالی اونها، و به این نتیجه رسیده بود که مرگ برای اونها بهترین راه حله. مورد اخیری که در کانادا رخ داده، مرد متمولی هست، همسر و پسر اون همدستش هستن و فکر میکنم اون بحث قبیله و عشیره بودن و تحت فشار قبیله و سنت های اجتماعی محدود قرار گرفتن دیگه در اونجا معنایی نداره. و نکته دیگه که به نظر من خیلی قابل تأمل هست این که پسر جوانی که دست به این اقدام زده خودش 21 سالشه، یعنی خودش در حد سنی قربانیانش هست، با بزرگترین قربانی نزدیک فقط 4 سال اختلاف سن داره و قاعدتا باید از درک بهتری نسبت به خواهرانش برخوردار باشه، نه نسبت به پدرش که داره از یک ریشه و هویت دیگری حرف میزنه و اقدام میکنه. به نظر میرسه کمی ماجرا داره پیچیده تر میشه.
واقعیت اینه که به نظر پیچیده تر هم هست. سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی داره. یعنی اصلا ما میگیم آبروی اجتماعی، این چشم در چشم قرار گرفتن رویارویی با کلونی هایی که احیانا جامعه فرض کنید افغانی ها در یک جا فرض کنید در محدوده فرض کنید در یک شهری در تورنتو فرض کنید زندگی میکنن و اقوام و افراد و اینها به هم دیگه که به نوعی ارتباط در اون هم دیگه میشناسن، و احیانا حفظ این آبروی اجتماعی میتونه یکی از پارامترهایی باشه که احیانا همچنان باعث تقویت این پارامترهای سنتی در ذهن و نهانگاه فکری به اصطلاح خانواده قرار میگیره. یه نکته دیگری هم وجود داره، پسرها هم علارغم ممکنه میل باطنی یا احیانا حتی پارادوکس های ذهنی که در این میان وجود دارد براشون ایجاد میشه آقای نقایی، چون برقرار هم که شما گفتین اونها هم جز این نسل ها هستن، ولی تضاد بین نسلی بین پسرها و خانواده به مراتب نسبت به دخترها و خانواده و پدر مادر به مراتب کمتر. ببینید شما در نظر داشته باشید آمارها نشون میده که از بین حدود 120 تا 30 کشوری که در دنیا وجود داره، کشوری مثل ایران و افغانستان در رتبه های آخرین قرار دارن. یعنی زن در موقعیت ایران و افغانستان از بین 130 کشور در موقعیت بالای 120 قرار داره، یعنی در ته جدول. بعد در نظر بگیرید که یک ایرانی یک افغان مهاجرت میکنه فرض کنید به کشوری مثل اروپایی یک کشوری فرض کنید کانادا، در این کشورها رتبه زن از بین 1 تا 15 هست. و فکر کنید مردی زنی رو اختیار میکنه به عنوان همسر در یک جامعه‌ای که دارای رتبه 125 هست، و بعد وقتی فلیت مهاجرت میکنه میاد در کانادا، اون زن بعد از مدتی یا دختر او موقعیت پیدا میکنه که رتبه 10 احراز میکنه. در چنین فضایی طبیعتا تضادها و تنشها بسیار زیاده. این تنشها نه تنها بین دختر با پدر مادر، بلکه بین دختر و برادران حتی همسن سال خودشون هم که دیگه گروه سنی قرار دارن زن هم وجود داره. یعنی جالب این هم تضاد بین نسلی وجود داره، هم تضاد درون نسلی بین دو جنس مختلف.
چقدر میشه نگران آینده موقعیت ایران بود اگر ایرانیان هم دچار چنین تغییرات فرهنگی بشن؟ مثلا ما در حال حاضر داریم میبینیم که فقط در سال 2011 بیش از 1600 خانواده ایرانی از طریق سرمایه گذاری به کانادا مهاجرت کردن. وضعیت این خانواده ها اونجا چطور هست؟ آیا پیچیدگی هایی که در جوامع افغان و سنت های افغانی وجود داره رو ما میتونیم منطبق بر جامعه ایران هم بدونیم، یا تفاوت های فرهنگی زیاده که لازم نیست نگران باشیم؟
چند تا نکته رو اشاره کردی. زمانی است که مهاجرت تحت شرایط نسبتا نرمال اقتصادی رخ میده، یعنی فرض کنید مثلا در کشوری مثل ما در پیش از انقلاب یا حتی بعد از انقلاب، حتی افرادی که معمولا شروع به مهاجرت کردن بیشتر در دهه 50 و دهه 60 افرادی بودن که وابسته به طبقه متوسط بودن عمدتاً، این افراد دارای یک بک‌گراند یا عقبی فرهنگی آموزشی بودند. لذا این آدم‌ها این قابلیت رو داشتن که بکنن آموزه‌های فرهنگی مدرن رو به نحوی اینترنالایز کنن یا درونی کنن. لذا به راحتی تونستن بیان توی جوامع مثل کشور اروپایی خودش رو ادپته و یا منطبق بکنن. ولی اون چیزی که مهم است در کشورهایی مثل ایران بعد از دهه 70 و 80 بویژه بویژه افغانستان یا کشورهای مثل عراق، کشورهایی که در واقع بحران اجتماعی مصائب اجتماعی سبب شده، بخش بزرگی از لایه‌های مختلف جامعه اقشار مختلف اجتماعی مادار ناچار بشن کشورشون رو ترک کنن، حتی ممکنه احیانا تحصیلات هم داشته باشن ولی در بافت و ساختارهای فرهنگی اجتماعی متفاوتی یا طبیعتا اینها نمیتونن خودشون رو با سیستم جدید وفق بدن و این تضادها اینجا خودش رو نشون میده. یک فاکتور هست و من فکر میکنم احیانا در بین جوامع بین مهاجرین ایرانی با مهاجران افغانی با تفاوت خارج از این نظر است. مهاجران ایرانی به مراتب وضعیت بهتری دارن، بدل اینکه شواهد در دنیا نشون میده که مهاجران ایرانی بیشترین نرخ انطباق پذیری رو از خودشون نشون دادن، چه از بود اقتصادی، چه از بود سیاسی، چه از بود فرهنگی، حتی بود علمی. این تونستن خودشون رو اینتگریت کنن، یعنی هم پیوسته کنن با جامعه در عرصه‌های مختلف وارد بشن. ولی این اتفاق برای افغان‌ها به مراتب کمتر افتاده. اینم به خاطر شرایط متفاوتی که جامعه افغانستان در واقع سال‌هاست متأسفانه در ازش آسیب می‌بینه.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
مسئله ناموسی اما تنها مسئله مهاجران نیست. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ایران در منطقه جغرافیایی واقع شده است که این سنت در تمامی کشورهای آن منطقه اجرا می‌شود. ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق و البته ایران کشورهایی هستند که همچنان شاهد وقوع قتل‌های ناموسی‌اند. پروین بختیارنژاد، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که تحقیقی در مورد قتل‌های ناموسی را منتشر کرده، پشت خط تلفن ماست. خانم بختیارنژاد، برای ما میگید که در زمانی که شما در مورد خشونت علیه زنان در ایران تحقیق میکردید، عمده ترین خشونتی که با اون روبرو شدید چی بود؟
ایران هم مثل خیلی از کشورهای دیگه اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان رو در خودش داره. منتها اون چی که در واقع موضوع محوری تحقیق من بوده ولی قصه ناموسی که یک خشونت بسیار عریان و شدید و بسیار بسیار ضد انسانی هست که علیه زنان اجرا میشه و داره رشد و فراگیر میشه. اون چی که مقامات قضایی استان خوزستان چندین بار اعلام کردند و من این متن اظهارات اونها رو در این کتاب آوردم، استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی، اینها جمله استانهایی بودند که بالاترین آمار رو داشتن، خصوصا استان خوزستان. علارغمی که در ایلام هم همین مسئله پدیده قتل‌های ناموسی به شدت وجود داره، در کردستان، در کرمانشاه، در کوهگیلویه و بویراحمد، در چهارنهال بختیاری، حتی در استان همدان که در دور نزدیکی تهران هست، آذربایجان غربی همینطور.
خانم بختیارنژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواجهای اجباری هست، اصرار برای اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استانها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟ آیا زنان جز کسانی بودن که دستور دهنده و همراهی کننده مردها در قتل های ناموسی بودن یا نه در این تصمیم گیری ها زنها کاملا کنار گذاشته شدن و هیچ کس با اونها مشورت نکرده؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن، اونها همراه بودن به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد، چون اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن به صلاح در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کننده. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون را نداشتن.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.